بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. دیگر از آن جانبم نماز نباشد گر تو اشارت کنی که قبله چنین است. آینه ای پیش آفتاب نهاده است بر در آن خیمه یا شعاع جبین است. گر همه عالم ز لوح فکر بشویند، عشق نخواهد شدن که نقش نگین است. گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست، گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. تا نتصور کنی که بی تو صبوریم، گر نفسی میزنیم باز پسین است. حسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت، بانگ برآمد که غارت دل و دین است. سیم و زرم گو مباش و دنیی و اسباب، روی تو بینم که ملک روی زمین است. عاشق صادق به زخم دوست نمیرد، زهر مذابم بده که ماء معین است. سعدی از این پس که راه پیش تو دانست، گر ره دیگر رود ضلال مبین است. مفتعلن فاعلات و مفتعلن فعل. خب این یه غزلیه که توی موسیقی ایرانی هم خیلی ازش استفاده شده، از جمله در ردیف موسیقی ایرانی آقای دوامین رو توی گوشه گشایش در ماهور خوندنش. بخت جوان دارد آن که با تو قرین است. کسی که با تو هم نشین میشه اقبال بلندی داره. پیر نگردد که در بهشت برین است. برینم به معنی بالایین هست یا اعلا. میگه کسی که با تو هست هیچ وقت پیر نمیشه. چرا؟ چون در بهشته و طبق روایتی که میگن اهل بهشت همیشه جوانند و هرگز پیر نمیشن، تو هم مثل بهشت میمونی و مصاحبت با تو فرد رو برای همیشه جوان نگه میداره. فروغی بسطامی که خیلی تحت تأثیر سعدی هست در اشعارش، یه بیتی داره میگه مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد، که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی، که این رو بنان هم در دستگاه شور به زیبایی خونده. دیگر از آن جانبم نماز نباشد گر تو اشارت کنی که قبله چنین است. خب از آن جانب یعنی همان قبله یا جهت خانه کعبه. میگه دیگه من به سمت قبله نماز نمیخونم. اگر تو به من بگی که من خودم قبلم، به سمت من نماز بخون، یا به عبارتی دیگه بگی که اون محرابی که دنبالش میگردی در ابروان من هست. همیشه ابروان معشوق رو به محراب تشبیه میکنند. اینجا میتونه به طور کلی خود معشوق هم باشه که بگه من قبله تو هستم. آینه ای پیش آفتاب نهاده است بر در آن خیمه یا شعاع جبین است. اینجا به صورت سوالی دیدین که من خوندم. یه آرایه ای داره این بیت که بهش میگن تجاهل العارف، یعنی این که شاعر خودش رو میزنه به نادونی، یعنی میگه من نمیدونم اینطوریه یا نه، ولی در پشت دانای کل هم هست، میدونه که ماجرا چیه، اما با پرسش میخواد انگار یه چیزی رو برجسته تر بکنه یا ارزش اون رو بالاتر ببره. سوالش اینه، میگه من نمیدونم این نوری که داره از سمت خیمه تو میاد به خاطر اینه که یه کسی آینه گذاشته جلوی اون خیمه و بازتاب نور داره به من میخوره و اینقدر پر نور و روشنه، یا اینکه نه این شعاع جبین توه. جبین هم به معنی پیشانی هست. بنابراین نور پیشانی معشوق رو از لحاظ روشنایی همپایه آفتاب میدونه. گر همه عالم ز لوح فکر بشویند، عشق نخواهد شدن که نقش نگین است. لوح به معنی تخته مشق کودکانه که در مکتب خونه استفاده میکردن. میگه اگر همه عالم رو از این تخته فکر من پاک بکنن، عشق تو از فکر من پاک نمیشه. چرا؟ چون مثل یه نقشی میمونه که روی نگین حک شده و این نقش هیچ وقت از بین نمیره. نقش نگین کنایه از هر چیز ثابت و ماندگاره. حافظ یه شعری داره میگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. تنها چیزی که به من یاد دادن همون الف قامت توه. سرمشقی که من باید همیشه بنویسم اون چیزیه که مرتبط با تو هست. گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست. گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. خب گوشه گرفتن یا گوشه نشینی کار زاهدان بوده که می رفتن در مسجد یه جایی معتکف می شدن، گوشه نشینی می کردن و عبادت می کردن. میگه من خواستم گوشه نشینی بکنم و دور باشم از اجتماع، اما فایده ای نداره، چون گوشه چشم تو مثل یه بلایی میاد و ما رو پیدا میکنه و ما رو دوباره درگیر تو میکنه. حافظ هم میگه چون چشم تو دل میبرد از گوشه نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. تا نتصور کنی که بی تو صبوریم، گر نفسی میزنیم باز پسین است. این تا به معنی مبادا و زنهار هست، یعنی حرف تحذیر. میگه نکنه اینطوری فکر کنی که ما در دوری تو صبور هستیم و آرام و قرار داریم. اگر هم میبینی یه نفسی بالا میاد، این نفس آخر ماست. دیگه به پایان عمرمون داریم نزدیک میشیم. به عبارتی میخواد بگه فکر نکنی ما بی تو خوشیم، چون چیزی نمونده که به واسطه این هجران جونمون رو از دست بدیم. باز پس این هم یعنی آخرین. حسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت، بانگ برآمد که غارت دل و دین است. حسن یا جمال معشوق هر جایی که جلوه‌گری کرد، داد و فریاد از اونجا برخواست که مراقب باشین که غارت دل و دین اومد. یعنی شما نمیتونید مقابل این زیبایی از خودتون خیشتنداری نشون بدین. طبل عشق اضافه تشبیهی هست و در مناسبت‌های مختلف از جمله جنگ یا اعلام یک موضوع خاصی از طبل استفاده می کردن. به عبارتی یه چیزی رو وقتی بلند می خواستن به صورت سراسری اعلام بکنن، از طبل هم استفاده می کردن. سیم و زرم گو مباش و دنیا و اسباب، روی تو بینم که ملک روی زمین است. میگه که اگر من نقره و زر نداشته باشم و دنیا و اسباب، دنیا همون دنیاست که معمولا توی شعر این کلمات به همین صورت دنیا و عقبی خونده میشه. میگه اگر دنیا و سیم و زر و اسبابی که لازمه زندگی رو نداشته باشم، همین که روی تو رو ببینم حکم پادشاهی روی زمین رو برای من داره. خود سعدی یه جای دیگه میگه دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. اون روی نخست به معنی چهره است و دومی هم به معنی سطح زمین، که این دوتا روی با هم جناس تام دارن. عاشق صادق به زخم دوست نمیرد، زهر مذابم بده که ماء معین است. کسی که صداقت داره در عاشقیش هیچ وقت از زخم و ضربه‌ای که از دوست میبینه نمیمیره یا آسیبی نمیبینه. تو با ما زهر مذاب هم بدی حکم آب گوارا رو داره. این عبارت ماء معین رو از سوره ملک آیه 30 گرفته. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو به من خبر دهید اگر آب آشامیدنی شما به زمین فرو رود، چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد. پس زهری که از دست دوست بگیره رو تشبیه کرده به آب گوارا. جای دیگه هم سعدی از این تشبیه استفاده کرده. دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست می گیریم و شکر می شود. یا جای دیگه میگه به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. سعدی از این پس که راه پیش تو دانست، گر ره دیگر رود زلال مبین است. این رو این شکلی هم خوندنش، سعدی از این پس که راه پیش تو دانست، گر ره دیگر رود زلال مبین است. سعدی از اون موقعی که راه نزدیک شدن به تو رو و رسیدن به تو رو متوجه شد، اگر راه دیگه رو انتخاب بکنه حتما در گمراهی آشکار به سر برده. زلال مبین هم یک عبارت قرآنیه که بارها در قرآن اومده. به عبارت دیگه میخواد این بیت بگه که تکلیف مشخصه، معلومه که ما کدوم سمت باید حرکت بکنیم. دیدیم دیگه این غزل خیلی غزل عاشقانه‌ایه و شاید در نگاه اول این شکلی بیاد که خب این مشخصا زمینیه، ولی میبینید یه جاهایی عباراتی اومده که لزوما نمیشه اینا رو خطی نگاه کرد، اینا رو میتونیم خیلی گسترده تر ببینیم و این ویژگی شعر عرفانی یا شعر شاعرانی که به عرفان تمایل دارن هستش که خیلی وقتا توصیفات عشق زمینی رو برای عشقهای آسمانی هم استفاده میکنن، برای اینکه خیلی نزدیک بشن به ماجرا و گاهی اوقات برای کسب ملامت، یعنی اینکه دیگران اونها رو ملامت بکنن. و حافظ هم از این نوع شعرها داره. این رو دکتر حمیدیان خیلی خوب توی کتاب سعدی در غزل توضیح داده، اگر علاقمند بودین که آشنا بشین با این شیوه های سخن پردازی که مخصوصا سعدی داره میتونید اون کتاب رو نگاه بکنید و اطلاعات بیشتر رو اونجا بخونید.